برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من شهلا گلخوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 28 آگوست. روی طولانی رو تای نمود اما نوچور در داخل تاکسی تولد کرد. نزدیکان زن میگویند پوسبون زایشگاه آنها را راه نداد. پوسبون رد میکند.
نه دروغ میگه. بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم که یک سنتی دروغ میگه.
در عرفه روز استقلال ازبکستان با فرمان پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف 113 مبوس عفو شدند. در بین آنها چندین سیمای شناخته سیاسی و دینی هم شامل بودند. و حامی حقوق مهاجران میگوید برای انتقال بعضی تاجیکان مجروح به وطن از روسیه هواپیمای مخصوص لازم است.
یعنی مطالب در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار بسیار کلان لازم میشه.
یک زنی سکنی نویه مومین‌آباد روز 27 آگوست مجبور شد از در داخل ماشین فرزندش را به دنیا آورد. با وجود آن که پیوندان این زن 20 کیلومتر راه را طی کرده و او را تا تولدخانه شهر کولوب آوردند، ولی دربان به زودی برایشان اجازه داخل شدن را نداده است. سکنان محلی میگویند نه در داخل بلکه در نزد در بیمارخانه تولد کردن زنان در این منطقه در گذشتن جای داشته است. چرا پوسبون تولدخانه کولوب مانع ورود به بیمارخانه میشود؟ محمود جان رحمت زاده جانب ها را پرسید و حالا ادامه قصه را با هم میبینیم.
سبب جنجال این دو مرد به بیمارخانه سری وقت اجازه ورود ندادن ماشین است. ماشینی که کلینی سفرعلی نازیموف را از ناحیه مومین‌آباد برای تولد به کلوب آورده بود. این حادثه ساعت های 14 روز 27 آگوست رخ داده است.
نمی اومدم نمی شهروان قلاور دنم جا میگم ممکن نیست نرا میگم ما میگم عقب بس میگه سومم دی یک سومم تی میگم اینا را ده کلین تولد کردم جا رفتم از دکتر التیموس کا وردم کا این ایت 5 10 15 مینوت زیاد استم با اوما خدم درو کم تلاش کردم
تا اونه که در رو کو شدن دلنوزه رشید جان کلین سفرعلی در داخل تاکسی تولد کرده است. نازیموف باور دارد که اگر در درآمدگاه تاخیر نمیشود کلینی او در شرایط مناسبی بهداشتی تولد میکرد. پاسبانی درآمدگاه میگوید از رهبریت دستور گرفته بود که ماشین های بیگانه را وارد نسازد، ولی قضیه دیروزه را دیگرگونه شهر داد.
نمیگه که من کسلی دارم برای رودم همینجا دشمن کرده دشمن کرد خیلی بیوه تفالون گفتی مجبوره انا گل میگه که تمرای تایی گفتی بخمو پاسبانی ما باید بپرسیم که تو کشو میره چی داری کسلی داری او نگفتی من کسلی بسیار رودم دارم.
پولش قطعی چی بود؟ یک سنبته میگه؟
نه دروغ میگه. بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم که یک سنبته. دروغ میگه ایش گفشم.
ساکنان منطقه کلاب میگویند تولد این زن در بیرون درآمدگاه حادثه یگانه نیست. قبلا هم در داخل ماشین یک زن تولد کرده است. سبب پیشینه را هم تاخیر در اجازه ورود دانستند. خبرنگاران محلی در نشست اخیر مطبوعاتی از سردار ریاست تندرستی این سوال را کرده بودند. مسئولان میگویند در چنین حالت ساکنان به آنها شکایت نمی کنند. شهردار کلاب هم در نشست خبری ماه ایل گفت که بیمارستان ها را گشت و گذار کرد، ولی به او اجازت نمی دادند که وارد بیمارستان شود.
گردی بانی سفر گشتم آه ندرو ندرو تو چی با ندرو کسری دو درو نمیده ای تچکارو بکنم.
ساکنان میگوید که با وجود این همه تا حال مناسبت در تولدخانه منطقوی و واریچوی آن دیگر نشده است.
رو میوریم با موضوع دیگر. روزی گذشته پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با مناسبت 29 سالگرد استقلال کشورش فرمان عفو 113 محبوس رو امضا کرد. نزدیکان و وکیلان دفاع محبوسان گفتند که نمایندگان ریاست زندان های ازبکستان آنها را از امضای قانون عفو و آزاد شدن پیوندانشان 26 آگوست آگاه کردند. قبل از شروع برنامه من از همکارم سیروج دین اسلام پرسیدم کیها به روی خط عفو شده ها داخل شدند.
در مجموع 113 نفر محکوم از منزل های گویم که از محبس ها آزاد شدند و بین آنها 4 نفر محکوم سیاسی و دینی بودند. از جمله روح‌الدین فخرالدین 53 ساله که 2006 سال در قزاقستان در قلمرو قزاقستان در ولایت چیمکنت بازداشت شده بود و به سالهای طولانی محکوم شده بود، او را رهبری وهابیان و یکی از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان می گفتند، ولی اقربای آنها همیشه می گفتند که روح‌الدین فخرالدین یک امام برجسته ازبکستان بود و ربطی به وهابیت و حرکت اسلامی ازبکستان نداشت. دومین نفر معروفی که از محبس دیروز آزاد شد پس از 20 سال این اسکندر ارکینزاده است که سال 2000 به حکم اعدام محکوم شده بود از طرف دادستانی ازبکستان و بعداً پس از فشارهای طولانی سازمان‌های بین‌المللی این حکم اعدام به 25 سال تغییر دادند و دیروز پس از 20 سال آزاد شد.
سازمان‌های عمومی حقوق بشر میگفتند در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در مبسا بیش از 7000 زندانیان سیاسی و دینی نگهداشته میشدند. آیا درباره تقدیر آنها معلوماتی هست؟
با گفته هیومن رایتس واچ بیش از 7000 محکومان سیاسی و دینی بود در ازبکستان در زمان اسلام کریموف و پس از مرگ او سال 2016 سر قدرت شفکت میرزیایف آمد و تدریجا آنها را آزاد کرد. اکثر آنها البته آزاد شدند و بعضی هاشون خوب از محبس های سنگین به محبس های آزاد فرستاده شدند و این جریان هنوز ادامه دارد. شرکت میزیوی گفته بود که این جریان طولانی می شود و با فرمان او دو سال سه سال پیش 16000 متدین که در روی خط سیاه بود از روی خط سیاه امنیتی ها و پلیس بیرون برآورده شدند و با گفته سازمان های بین المللی این جریان ادامه دارد و آنها میخوان که شفکت میرزیایف قاطعانه جریانی که یک چند سال قبل شروع کرده بود ادامه بدهد و باوری دارند که شفکت میرزیایف موفق میشود در این کاری که خودش آغاز کرده بود.
سروج اسلام بود همکار ما که در برای فرمان عفو پرزیدنت ازبکستان توضیح داد. تاجیکستان نیز 9 سپتامبر جشن استقلال دارد. اگر بخشیده به این سنه مقامات تاجیک اقدام های را روی دست بگیرند حتما شما را بینندگان عزیز خبردار خواهیم کرد. اما تا آن دم بعد یک آگاهی در برای مهاجران مجروح تاجیک در مسکو برایتان نقل میکنیم. با ما بمانید. پیش از دو ماه این جانب سفارت تاجیکستان در روسیه طریق پروازهای چارتری در مد اول بیماران و افراد نیازمند را به تاجیکستان میفرستد. اما حامی حقوق مهاجران عزت امان اخیراً از یک بیمارستان در شهر مسکو دیدن کرد که در آنجا دو مهاجر تاجیک در حالت وزنین بستری شدند. ظاهراً مشکل انتقال این دو جوان به تاجیکستان تنها با دریافت بلیت به این پروازهای چارتری حل نمیشود، بلکه طور عزت امان میگوید برای این کار مبلغ زیاد لازم است. من از این حامی حقوق شناخته خواهش کردم که در باره نیازمندی های مهاجران معلومات بیشتر بدهد.
آیدی قضیه دو جوان مجروح، مجروح تاجیک شهروند تاجیکستان که الان در بیمارستان 36 در شعبه احیاگری قرار دارند، همین را گفته میتوانم که یکی از این جوان ها که باهوش است میبیند ولی خب حرکت کرده نمیتواند، یک ماه قبل از طبقه 5 سرازیر گشته مجروح گشته است و اینک یک ماه میشود که در شعبه احیاگری قرار دارد و دیروز ما با رئیس مدیر شعبه احیاگری صحبت کردیم، ایرین علیانیدونه، شون با ما گفتن که این جوان باید که به تاجیکستان منتقل شود، ولی انتقال این جوان به تاجیکستان در این حالت بسیار کار سخت و وزنین است چون که نیاز به متخصص دارد، یعنی ریانیماتولوگ در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار بسیار کلان لازم می شود. و جوان دیوم که شما در نوار میبینید در یک کارگاهی سیمینبراری کار و فعالیت میکرده است در شینمنتج، اون جایی که چرخهای ماشینا ترمیم میشوند، روزی یک شنبه هفته گذشته نمیدونند، هیچ کس نمیدونند در کدام حالت چرخ ماشین ترکش میبرد، این چرخ ماشینی بارکش و الان یک هفته میشود که در حالت کاما در شعبه احیاگری قرار دارد و میبایش
معالجه یابد، یعنی این بسیار مدتی دراز است و نیاز به مبلغ دارد. البته
تا جای اطلاع یافتیم مرکز توجیکون مسکو که شما رهبرش هستید الکای به قدر امکان کوشش دارد با یکی از این جوانان بیمار دستیاری دراز کند، ولی معلوم که چنین نفرون نیازمند کمک کم نیستند. احوال آنها در شرایطی بسته بودن مرزها و طول یافتن اثرگیری پروازهای دائمی چی می شود؟ این سوال دیگری من از عزت تمام بود.
بله، من با قول شما موافقم که مریضی ها خیلی زیادن، نیازمندان خیلی زیادن. مردم بعد از برداشته شدن قرنطین تا حال کار نیافتند، بسیاری ها به جای خواب ماندن، به پول ماندن، نیاز به بازگشت دارند. ولی امیدوارم که ماه سپتامبر کاملا قرنطین برداشته میشد و رئیس ها شروع میشوند و این نیازمندان برمیگردند.
با سپاس از عزت همون حامی حقوق مهاجران که در روسیه با ما صحبت کرد. وزارت معارف تاجیکستان با نشر یک اعلان دانشجویان کشور را که به دانشگاه اوکراین و بلاروس داخل شدن از پرواز چارتری دوشنبه مینسک خبردار نمود. پرواز 30 آوگوست به نقشه گرفته شده است، اما سرنوشت صدها جوان تاجیکی باقی مانده که با امید تحصیل در خارج به مکاتب عالی دولت‌های دیگر حجت سپریده بودند، بنابر بسته بودن راه‌ها روشن باقی می‌ماند. دانشجویان تاجیک از مقامات کشور طلب دارند سفر آنها را تامین کنند، ولی مسئولین معارف می‌گویند این کار تنها از آنها وابسته نیست. علی شیر ظریفی و شهلوی عبدالو در همین باره میگویند.
پس از 3 روز درس های عبدالجلیل در یکی از دانشگاه های روسیه سر می شود. نمی داند به درسش می رسد یا نه.
2 ماه پیش امتحان ها رو سپریدیم و در دوام 2 هفته جوابش بروم و پریکازی ما بروم، یعنی فرمان بروم که ما گذشتیم داخل شدیم و دوام همین 2 ماه هست که ما انتظاریم کایر راه ها کشوده می شوند و ما رو اجازت می دهند که ما به روسیه رویم.
در پای خروج بیماری کووید 19 پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردید. حالا در پیشروی سال نو تحصیل بسته بودن راهها بیشتر دانشجویان دانشگاه‌های خارجه را غرق اندیشه کرده است. عبدالجلیل یگانه جوانی نیست که می‌خواهد داند که امسال در چه شرایط برنامه‌های تعلیمی را از خود می‌کند.
یکم سپتامبر سر می‌شود، لیکن ولی نشد پلیات یگان چیلی نیست. یگان خبر نیست ولی. یگان خبر چی زنگ می‌زنیم میگه.
نگرانی جوانان در حال است که وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید در رابطه با این مسئله با چندی از کشورهای خارجه نامه رسمی ارسال نمودند.
جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین آمادگی خیش را برای قبول شهروندان جمهوری تاجیکستان دانشجویانی که به مؤسسه عالی جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین داخل شدند و در آنجا تحصیل میکنند، آمادگی خیش را برای قبول آنها ابراز نمودند و در اساس این در یک جایگی با وزارت کارهای خارجی و نهادهای وزارت کارهای خارجی در خارج کشور خط سیرهای تشکیل کرده میشوند که این خط سیرها میتوانند دانشجویان ما را به مؤسسه عالی برای تحصیل به مؤسسه عالی جمهوری بلاروس و اوکراین سفربر نماید.
هرچند وزارت معارف راه اندازی تحصیل فاصلوی یا آنلاینی را نیز یکی از راه‌های شرکت در درس‌ها می‌داند، ولی بعضی دانشجویان گفتند با سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن چنین امکان را ندارند. طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان در مجموع شماره دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های خارج کشور حدود 34,000 را تشکیل می‌دهد. اکثر دانشجویان تاجیک تحصیل در فدراسیون روسیه و جمهوری چین را برتری می‌دهند.
و وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در شبانه روز گذشته در کشور یک نفر دیگر از کرونا ویروس نو فهمیده است. با این شمار رسمی جان باختگان از آخر ماه اپریل تا 27 آوگوست به 68 نفر برابر شد. با اطلاع رسمی در شبانه روز گذشته 36 مورد سرایت بیماری همگیر ثبت شده است. شمار عمومی بیماران 8449 نفر است و از این بیش 85% شفا یافتند. برنامه رو در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراهی. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشوند. من شما رو در هفته نو منتظر خواهم بود. استراحت خوب و خاطرمان داشته باشید.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. 2-3 سومون ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سومونه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بیدابدن جمعیشت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. یکی از 6 ژورنالیست بازداشت شده رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که شام 27 آگوست اعتراض‌های مینسک را پوشش می‌دادند، برای شرکت در نمایش‌های غیرقانونی اعتراضی گمان بر می‌شود. این نفر یکی از 35 ژورنالیست و در مجموع 260 نفر است که به اطلاع مرکز ویسنا شام 27 آگوست بازداشت شد. اندری یراشویچ که نواربردار فریلانسر تلویزیونی نسته شوریمه می باشد، در مقابل پرونده ماموری قرار گرفته است و قضیه او می تواند با جریمه بندی و یا حبسی واقعی انجامد. پرونده او روز 28 آگوست در یک دادگاه مینسک محاکمه می شود. شام 27 آگوست در مجموع 6 خبرنگاری که برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، تلویزیونی نسته شوریمه و صدای آمریکا کار می کنند، در جریان پوشش اعتراضات مردمی در مینسک بازداشت شدند. خبرنگاران بخش بلاروس رادیوی آزادی Олег Груздилович, Андрей Рабчикай و Олес Дашунский در میدان استقلالیت مینسک بازداشت شدند. Владимир Гридзин در میدان آزادی دستگیر شد. کمی دیرتر همه با استثناء یراشویچ آزاد شدند. به علاوه او روز 28 آگوست 3 ژورنالیست رسانه‌های دیگر هم در اداره پلیس ماندند. آنها نیز برای شرکت در نمایش‌های اعتراضی غیرقانونی متهم می‌شوند. بلاروس بعد انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست شاهد اعتراض‌های بی‌سابقه مردمی شده است. اعتراضگران بکار شدن انتخابات را طلب دارند که با پیروزی پرزیدنت عمل کننده الکساندر لوکاشنکا انجامید. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که دراز مدت در این مقام ایفای وظیفه کرده است، با سببهای صحتی از مقامش کنار می رود. آبه روز 28 آگوست گفت ماه ایول احساس کرد که خسته شده است و بعد آن که ماه آگوست 2 دفعه به بیمارخانه انتقال یافت، طبیبان سنگین‌تر شدنی التهاب روده‌اش را تصدیق کردند. در اظهارات خود آبه در مراجعت به شهروندان ژاپن گفت از آن که نتوانست مسئولیت‌های خود را در مقام نخست وزیری اجرا بکند عذر می‌خواهد. او گفت
من باید با بیماری مبارزه برم و تبابت کنم. سلامتیم خوب نیست و برابر این باید تصمیم‌های سیاسی بگیرم، ولی من نمی‌توانم در مسائل مهم به خطا راه دهم. به شرافت جامعه من باید در جریان تمام مسئله ها باشم. من این کارها را کردن نمی توانم و به قرار رسیدم که کارم را در مقام نخست وزیری ادامه دادن نمی توانم.
آبه اینچنین گفت تصمیم انتخاب شخصیت رهبری نو حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن به دست او نیست و این را باید اعضای حزب معین کنند، ولی او گفت که نخست وزیری بعدی باید کار را در امر مقابله با کرونا ویروس ادامه دهد. خبری از مقام کنار رفتن آبه به بازارهای مالی ژاپن تاثیر منفی رسانید. شینزو آبه یکی از آخرین رهبران جهانی است که اکتبر سال 2018 پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را در کشورش پذیرایی کرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در لحظه‌هایی که پیشبری نامزدیش به دور دوم انتخابات پرزیدنتی از حزب جمهوری خواه جریان داشت، دموکرات‌ها و جو بایدن رقیب انتخاباتیش را چپگراهای تندرو و تهدید به آرمان‌های آمریکایی نامید. ترامپ که شام 27 آگوست در بیرون کاخ سفید در انجمن حزب جمهوری خواه صحبت می‌کرد، گفت بایدن اگر انتخاب شد بزرگی آمریکا را نابود می‌کند. ترامپ گفت دوام 4 سال اخیر ماموریت پرزیدنت با پاککاری خرابکاری هایی که بایدن راه داد مشغول بود. در رابطه با نژاد پرستی و کرونا ویروس که دو مشکل جدی آمریکا می باشد، ترامپ گفت بایدن به حل مشکلات نژاد پرستی قادر نیست. بایدن در نوبت خود در توییتر ترامپ را در آن متهم کرد که در دوره رهبری او خشونت راه یافت. ساکنان ناحیه اشکوشیم و وادی وخان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در نامه سرکشاده از پرزیدنت تاجیکستان خواستند که تصمیم به جماعت دهات شیدخرف ناحیه اشکوشیم دادن نام وخان را بازبینی بکند. در نامه سرکشاد ساکنان ناحیه که یک نسخه روز 28 آگوست بر رادیوی آزادی هم دسترس شد، گفته می شود که بیش از 2500 ساکنی دهات ناحیه اشکوشیم در چند مجلس حضوری و آنلاینی ساکنان برون مرزی وادی وخان ناحیه اشکوشیم به قرار رسیدند که دادن نام وخان به جماعت دهات یک اشتباه خواهد بود. مؤلفان نامه مقامات را هشدار دادند که این قرار می تواند باعث در نهایت به اهمیت شدن ارزش تاریخی نام جغرافی وادی قدیمه وخان شود. میانه های ماه اوگست مطبوعات خبر داد که رئیس حکومت تاجیکستان امام علی رحمان با پیشنهاد مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان موافقت کرده است که جانبدار از شیتخرف به وخان تبدیل داده شدن اسم جماعت دهات در حدود ناحیه اشکاشیم شدند. قرار حکومت به بررسی مجلس ملی تاجیکستان فرستاده شد. تجربه کار پارلمان تاجیکستان که اکثر اعضایش از حزب حاکم خلقی دموکراتی و حزب رو به حکومت عبارت است نشان می‌دهد که اکثر کل قرار و طرح‌های موافقه شده از جانب پرزیدنت و حکومت بدون مخالفت مورد دستگیری یک دلانه اعضای مجلس قرار می‌گیرند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد حزب جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات را قبول کرد. در این باره من کیومرث عطا گزارش می دهم.
دوستان آمریکایی، من امشب با سپاس صمیمانه و خوشبینی به پایان من پیشنهاد نامزدی به مقام رئیس جمهور آمریکا را می پذیرم.
روز آخرین انجمن چهار روزه حزب جمهوری خواه در 27 آگوست به سبب پاندمی در صحن کاخ سفید صورت گرفت. این هم بحث برانگیخت، چون در قرارگاه رئیس جمهور تا حال یگان چاره‌بینی سیاسی حزب برگزار نشده است. هنگام نطق در این روز دونالد ترامپ وعده داد اقتصاد آسیب دیده از تخت و تاز کرونا ویروس را آباد و میلیون ها جای کاری را برقرار میکند. او رقیبش از حزب دموکرات جو بایدن را بسیار تنقید کرد و فعالیت های خودش را برای مبارزه با ویروس ستود.
امریکا نظر به هر کشور بزرگ دنیا سطحی کمترین تلفات را دارد. اگر گپی جو بایدن را گوش میکردیم هزاران امریکایی دیگر میفوتید. بجای تکیه به علم، جو بایدن میخواهد تمام فعالیت ها در کشور را قطع کند.
کارزار انتخاباتی امریکا زیر سایه پندیمی ماند که 180 هزار نفر را کشت و میلیون ها نفر را به جای کار گذاشت. به تخمین دانشگاه جان هاپکینز، امریکا از نظر تلفات در مقام 115 هم در جهان است. از نظر مرگومیر معمولی در جهان، امریکا در زینه 154 هم است. ترامپ بایدن را که معاون سابق براک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا بود، سیاستمدار چپگرایی نامید که به قول او موقع امریکا را در عرصه جهانی ضعیف می کند.
تمامی عظمتی که ما همچون کشور حالا به دست آوردیم در خطر است. این مهمترین انتخابات در تاریخ کشور ماست. در انجمن حزب دموکرات جو بایدن و حزبش امریکا را سرزمین بی‌عدالتی نژادی و اقتصادی و اجتماعی نامیدند. امشب از شما سوال ساده می پرسم، چگونه حزب دموکرات با این همه بدگویی می خواهد کشور ما را رهبری کند؟ بانگاه چپگرانه خود آنها امریکا را آزادترین، عادلترین و کشور استثنایی در زمین نمی بینند. آنها امریکا را کشور نابکار می بینند که باید برای گناهایش جزا بگیرد.
دونالد ترامپ تظاهراتی را که بعد از هلاکت چندی از سیاه پوستان برخاست قانون افباشان نامید. بعضی از تظاهرات در چندی از شهرهای امریکا بر ضد پلیس با خشونت و خرابکاری و غارتگری انجامید.
Police misconduct, the justice system must hold wrongdoers fully and completely accountable.
وقتی پلیس خطا کرد، دادگاه باید خطاکاران را به جوابگری کشد و این کار را میکند. ولی وقتی اوضاع به مثل امروز ها به اینجا میرسد، ما نباید به قانون اوباشان اجازه بدهیم.
We must never allow mob rule. We can never allow mob rule.
جو بایدن در پاسخ به این همه در تویتر بیدادگری پندمی ویروس زیر نظر ترامپ را یادآوری کرد. او گفت که در عهد ترامپ امریکایی ها امن و آسوده نبودند. با خاتمه انجمن های حزبی نامزدها در دو ماه آینده برای جذب رای دهندگان به طرف خود میکوشند. کارزار ترغیباتی برعکس انتخابات های گذشته نه در میان طرفداران بلکه آنلاین صورت میگیرد. اما نتیجه نهایی بعد از روز 3 نوامبر بعد از انتخابات معلوم می شود.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سوربون یونیف ساکنی 60 ساله ناحیه راشتقلای ولایت بدخشان میگوید مقامات محلی به او اجازه ندادند که در نزد پرزیدنت سخن بگوید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش میدم. او باور دارد چون گپ از افشای بعضی کمبود و مشکلی های منطقه میرفت مقامات مانع شدند، ولی نمایندگان حکومت گفتند او درخواست اشتراک را در ملاقات دیر فرستاد. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان از 19 تا 22 آگوست در ولایت بدخشان قرار داشت. سوربون یونیف میگوید اگر با صحبت رئیس جمهوری تاجیکستان راه مییافت، پیشنهاد میکرد که رئیسان جماعت ها را مردم انتخاب کنند، نه اینکه آنها از طرف رئیسان ناحیه ها تعیین شوند. او تاکید نمود که نیت داشت درباره تعمیر راه های ولنگار شده راشتخلا و مشکل معاینه تکنیکی ماشین ها نیز صحبت کند.
ماشین اگر داشت تمام ولنگار است.
این ساکنی ناحیه راشتخلا افسود که دو هفته پیش از سفر پرزیدنت به نام رئیس ناحیه رسما مکتوب نوشته بود تا در ملاقات اشتراک کند، ولی جوابی رد گرفت. لایق نظر شوزاده رئیس ناحیه راشتخلا در صحبت کوتاه با رادیو آزادی دریافت نامه را از یونیف تصدیق کرد، اما درباره سبب های رد شدن درخواست او چیزی نگفت. در پاسخ رسمی رئیس ناحیه از 17 آگوست که در دست سوربون یونیف است سبب راه نیافتن او به ملاقات دیر پیشنهاد نمودن درخواست گفته شده است. سوربون یونیف میگوید او در دهه برتودمی راشتخلا دهقانی میکند، ولی از مشکل مردمی ولایت بدخشان خوب آگاه است. وی افسود از بس که برای رفع بعضی مشکلی ها بر رئیس جمهور گفتنی ها داشت، بنابراین در حکومت نویا نخواستند پرزیدنت حرف او را شنود.
اول گفتند که بیاریزه و ممکن اونجا میمونند، بعد اما جای یک بخش دارن، بخش اطلاعاتی نمیدونند، اما برای اونها گفتند که یگان کس گردن خود نگرفت. نه اول در اومد اما اونجا خوارچه وای نگرد مرامت بر اومد کن، لیکن ما بر اومد نمیدیسیم و شما خونی این خیلی آدم نیستن که اگر کس برآمد نویسد من خونه.
مقامات این بخش صحبت سوربون یونیف را تصدیق یا رد نکردند. باری اول نیست که ساکنان برای راه نیافتن خود به ملاقات با رئیس جمهور شکایت میکنند. شاکرجان حکیموف دکتر علمی حقوق میگوید وقتی ساکنان میخواهند در حضور پرزیدنت مشکل خود را به میان گذارند، کسی حق ندارد آنها را از این امکان محروم کند. این حقوق شناسی تاجیک دیدار بی واسطه ساکنان را با رئیس جمهور مهم ارزیابی کرد. در پی سفرهای رئیس جمهور به شهر و نواحی کشور که عادتا از تلویزیون های تاجیکستان نمایش داده میشود، در ملاقات با او گوه مردمی نیازمند یا یتیمان راه میابند. حتی بعضن پرزیدنت سخاوت نشان داده و با آنها خانه یا راحت دانشگاه میدهند و یا از مقامات میخواهد آنها را اویلادار کنند. این در دل مردم باوری را هم به وجود آورده است که یک حرف پرزیدنت میتواند زندگی آنها را تغییر دهد. با همین امید بعضی ها سالها و ماها منتظری سفر امام علی رحمان به ناحیه خود میشوند، اما در نهایت نه همه به ملاقات با او راه مییابند و مشکلی های مهمی مربوط به یک منطقه یا ولایت ناگفته میماند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات انتظامی بلاروس ده ها اعتراضگر و روزنامه‌نگار را که برای رسانه های محلی و خارجی در مینسک کار میکنند در 19 روز اعتراض ها به نتیجه های انتخابات پرزیدنتی بازداشت کردند. تفصیلات را در این گزارش از من محمد و فاریز آزاده بشنوید. بخش مرکزی رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، با نقل از نهادهای فعال در عرصه حقوق بشر گزارش داد که شامی پنجشنبه در مجموع 17 خبرنگار هنگام پوشش خبری اعتراضها در میدان استقلال مینسک بازداشت شدند. وزارت امور داخلی بلاروس اما میگوید که این روزنامه‌نگاران با یک اتوبوس به میلیسخانه انتقال داده شدند تا حجت های آنها بررسی شود. از جمله یک عکس برداری بخش بلاروسی رادیوی آزادی، روزنامه‌نگاران خبرگزاری های اسوسییتد پرس و تاس در میان بازداشت شده ها می باشند و اکثر آنها چند ساعت بعد آزاد شدند. این گزارش می گوید پس از بازداشت روزنامه‌نگاران، صدها تن از اعتراضگران که در میدان آزادی جمع آمده بودند به طرف میدان استقلال شهر مینسک راهپیمایی خود را آغاز کردند، اما با حمله نیروهای پلیس روبرو شدند. پلیس بلاروس روز پنجشنبه 189 نفر از اعتراضگران را نیز بازداشت کرد. اعتراضگران خواهان کنارگیری الکساندر لوکاشنکا رئیس جمهوری بلاروس هستند که 26 سال است قدرت را در دست دارد، اما او با وجود اعتراضهای گسترده در کشورش نشان داده است که حاضر نیست قدرت را ترک کند. در این میان روسیه به آمادگی های خود برای کمک نظامی و امنیتی به حکومت بلاروس تاکید کرد و به اتحادیه اروپا و آمریکا هشدار داد که از دخالت در وضع این کشور خودداری کنند. آمریکا و اتحادیه اروپا از نتیجه های انتخابات پرزیدنت بلاروس انتقاد کردند و گفتند که رای دهی عادلانه و آزاد برگزار نشد و از حکومت بلاروس خواستند که سرکوب اعتراضگران را پایان دهد و با آنها گفتگو کند. اعتراض های گسترده پس از آن در بلاروس آغاز شد که کمیسیای مرکزی انتخابات الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری این کشور را برنده اعلان کرد. انتخابات روز 9 آگوست برگزار شد. مخالفان نتیجه انتخابات را نپذیرفتند و خواستار استعفای لوکاشنکا و برگزاری انتخابات نو هستند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053-959 فرستید.
نتایج بازی های دو دوری اخیری مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه به موقع پیش صفان در جدول تغییرات وارد نکرد. مسابقات قهرمانی فوتبال آسیا میان نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله احتمالاً به سال 2021 به تاخیر گذاشته شود. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. نتایج بازی های دورهای 13 و 14 مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های زنانه به موقع پیش صفان در جدول تغییرات وارد نکرد. دسته های پیش صف خطلانی باختر، زیبونیسای دوشنبه و زیبای ناحیه دوستی که در هر دو دوری اخیر 6 امتیازی به دست آوردند، مبارزه را برای مدال ها ادامه می دهند. دسته خطلان که در دو دوری اخیر در مهمانی تیمی چشمه شهری توس را با حساب 18-0 و در میدان خود پنشری جلال الدین بلخی را با حساب 10-0 شکست داد، با کسب 40 امتیاز در جدول مسابقه در مقام اول است. قربانگل قربانوه کپیتان یا سروان دسته خطلان باختر در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
زنو جنسی لطیف هستند و جمعه در دستی زنو است، برای چی جمعه سلیم از زنو وابستگی دارد و فوتبال یک جای هست که زیاد زنو را تربیه میکنند. برای چی؟ برای اینکه در اینجا زیاد از 15-20 خاراکتر وجود دارد. با اونها وقتی که کار میکنن، تمرین میکنن، مشق میکنن، اونها علاقه در آینده برای اولاد داشتن، برای زندگی دیگر تیار میشوند.
دسته زیبونیسای دوشنبه که در دور 13 در مهمانی تیمی برق نارک را با حساب 15-0 و بعداً در میدان خود دسته روشنی کلوب را با حساب 16-0 مغلوب کرد، با کسب 37 امتیاز در مقام دوم قرار دارد. دسته زیبای ناحیه دوستی که در دو بازی اخیر نخست در میدان خود بر حاصلات فرخار با حساب 19-0 و بعداً در مهمانی بر چشمه شهری توس با حساب 20-0 غالب آمد، با کسب 35 امتیاز در مقام سوم است. بازی های دوری 15 لیگ زنانه فوتبال تاجیکستان روز یکشنبه 30 آگوست برگزار می شوند. خبر دیگر، کنفدراسیون فوتبال آسیا با سازمان‌های ملی فوتبال که دسته‌هایشان در قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله شرکت می‌ورزند، اطلاع داد که به سال آینده موقوف گذاشتن مسابقات قطعوی را بررسی خواهد کرد. به اطلاع فدراسیون فوتبال تاجیکستان، قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله باید از 25 نوامبر تا 12 دکمبر امسال در بحرین برگزار می شود. طبق نتیجه های قرعه‌کشی قهرمانی آسیا، منتخب نورسانی تاجیکستان همراه دسته های عمان، یمن و امارات متحده عربی به گروه بی شامل است. کنفدراسیون فوتبال آسیا اینچنین مسئله به سال آینده موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان جوانان تا 19 ساله را که باید از 14 تا 31 اکتبر امسال در ازبکستان برگزار می شود بررسی می کند. منتخب جوانان تاجیکستان در قهرمانی آسیا در گروه دی با دسته های مالایزیا، یمن و قطر رقابت خواهد کرد. قرارها درباره موقوف گذاشتن قهرمانی آسیا میان نورسان تا 16 ساله و جوانان تا 19 ساله باید در جلسه کمیته اجرایی کنفدراسیون فوتبال آسیا که ماه سپتامبر برگزار می شود به تصویب رسد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام و به برنامه مهمانی آزادی خوش آمدید. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه مدت 15 دقیقه بعدی همراه شما خواهم بود. مهمان امروزه ما رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی می باشد.
رستم لطیف‌زاده 27 نوامبر سال 1960 در ناحیه واسه تولد شده است. سال 1984 دانشگاه اگراری تاجیکستان و سال 1990 دانشگاه کوشیناسی سنگ پیتربورگ را ختم کرده است. در کمیته دولتی حفظ طبیعت تاجیکستان، وزارت ملیراسیا و دستگاه اجرایی پرزیدنت تاجیکستان فعالیت کرده است. از سال 2010 وکیل پارلمان می باشد. یک مدت عضو مجلس ملی پلاته بالای پارلمان هم بود. سالهای 2013-2014 در وظیفه رئیس ناحیه واسه ولایت ختلان کار کرده است. عضو وابسته اکادمی مهندسی تاجیکستان، عائله‌دار، صاحب 4 فرزند.
جناب لطیف‌زاده خوش آمدید به برنامه مهمانی آزادی. پیش از همه شما را تبریک می‌کنم که به بلندترین مقام کشور نامزد شده. سوال اولی ما این است که باور دارید که پرزیدنت جمهوری تاجیکستان انتخاب خواهد شد؟
هر یک حزب سیاسی وقتی که در مرکه‌های سیاسی تصمیم می‌گیرد که اشتراک نه، البته یک مقصد معین شرکت میکنند و انتخاب از طرف مردم است. البته از همه ارزنده ترین انتخاب میشود و از هر شخصی که رای بیشتری مردم رو صاحب میشود او کس غالب میاد. من هم البته در این جاده تلاش خواهم کرد.
تخمین از اون چیگونه است؟ چند درصد آواز خواهید گرفت؟
باز هم من برای تخمین، برای پیشگویی کردن اونقدر مایل رغبت ندارم، لیکن ما تو امروز یک استراتژی و تاکتیک گسترده ای رو پیش گرفتیم که موفق بودن خود رو نشون داد و فکر میکنم که از روی این استراتژی و تاکتیک خود در انتخابات قریب وقوع شرکت میکنیم و کوشش میکنیم که البته رای بیشتری مردم رو به دست
آوریم. چون در انتخابات دو انتخابات قبلی پرزیدنتی که نامزدهای حزب شما اشتراک داشتن خیلی رای کم به دست آوردن،
از نظر شما ما امروز 7 جای در پارلمان کشور صاحب شدیم که این نظر به دعوت پنجمی مجلس نمایندگان، نظر به دعوت چهارمی مجلس نمایندگان بیشتر است. این فکر میکنم که این کم نیست.
رای انتخابات پرزیدنتی،
در انتخابات پرزیدنتی البته این معرکه بسیار مهم سیاسی است. در اینجا طلبات، شرط های اشتراک، البته خودی شخصیت نامزد ها دیگر یک نقش مؤثر میگذارن، البته از این بسیار وابستگی دارد. فکر میکنم که البته معرکه بسیار مرکبی، مشکل و کارهای زیاد در پیش است. برای اشتراک حزبای سیاسی این یک سبقتی بسیار سطح عالی حساب می رود. من فکر میکنم که ما کوشش خواهیم کرد که از انتخابات های قبلی رای بیشتری مردم رو
بدست دارد.
این رو من گفتن نمیتونم، چون که هر یک حزب سیاسی در این معرکه علاقه 4 حزب سیاسی مقصدی اشتراک کردن خود رو روشن کردن، قرار خود رو قبول کردن در این دایر به این مسئله و اونها البته تلاش خواهند کرد. امروز غالب اون کسی می برد که با برنامه مشخص و جالب و اعتراف شخصیتی که پیشنهاد کرده می شود از طرف مردم با دست آوردن رای بیشتر، البته اون شخص غالب می برد.
شما از سال 2014 بعد از درگذشت مرحوم امیر قراقلو رهبر حزب اگراری تاجیکستان هستید. حزب شما در این 6 سال برای کشور و مردم چی کارها را انجام داده است؟
باید از سال 2005 شروع کنیم. با شودروان استاد امیر قراقلوف وقتی که باری اول سری این مسئله با خوردیم و اون کس پیشنهاد کردن که امروز یک ضرورتی در فضای سیاسی مملکت تأسیس دادن یک حزبی که دایر به مسئله کشاورزی باشد، دایر به مسئله مبرم دهات کشور باشد، اون کشی جامعه که امروز توجه بیشتر رو میخواهد به میان آمده است. ما تکلیف و پیشنهاد استاد رو قبول کردیم و با اون پیوستیم و از سال 2005 ما در فضای سیاسی کشور فعالیت داریم و فکر میکنم که علاقه ما نقش موثری خود رو گذاشتیم. مشخصا چون ما در مقام عالی قانونگذاری مملکت شامل گشتیم علاقه سال 2010، البته فعالیت در این مقام این هم فعالیت نمایندگی و هم تهیه قانون ها و هم مناسبت های بین المللی می باشد. ما همچون حزبی سیاسی، همچون نماینده حزبی سیاسی در همین سه سمت فعالیت گسترده داشتیم. قانون های زیادی در سایه کشاورزی قبول کردیم و ضمن ملاقات و واخوری ها با انتخاب کنندگان از مشکلات آنها آگاه میشن، آنها رو بررسی میکردیم، به سمت وزارت اداره میرساندیم. نه تنها انتخاب کنندگان، بخش های علایده سایه کشاورزی و سایه که با اون ارتباط دارن، ما این مسئله رو دائم پیگیری میکنیم و مورد محاکمه چی در سطح کمیته چی در سطح پارلمان دائم میگذاریم.
شما شنونده برنامه مهمانی آزادی هستید. همصحبت ما حسن رستم لطیف زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب به مقام پرزیدنتی. بعد از یک آگهی صحبت را ادامه میدهیم.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
دخن درباره اشتراک وکیلان شما در کار مجلس نمایندگان، در یک مصاحبه شما گفتید که کار حزب شما و وکیلان شما در پارلمان از طرف رسانه‌ها به طور درست انعکاس نمی‌گردد. بسیاری ها میپرسند که مثلا وقت نرخ اینترنت چند برابر گران شد و یا نرخ سیم کارت آسمانی گردید، چرا اعتراض وکیلان شما و شخص خود شما شنیده نشد؟ الان که این مسئله ها در جامعه ناراضگی زیاده رو به میان آورد.
من طرفداری بهتر کردن خدمات رسانه‌ای کامیکاسیونی اطلاعاتی هستم. در برنامه ما هم این مسئله مشخص گفته شده است. اون سرعت اینترنت و اون امکاناتی که امروز در فضای اطلاعاتی کشور است، من فضای الکترونی رو در نظر دارم، البته طلبگوی زمانی موثر و طلبات زمانی موثر جوابگو نیست.
منظورم در همون دو مسئله شما خودتان هم شاید که در جامعه ناراضگی زیاد به میان آورده بود،
شاید
حتی خود پرزیدنت بعدا دخالت کرده این مسئله رو
بله.
هم دادن
بله.
اما ما اعتراض شما و یا وکیلانتان رو
شخصا شاید اعتراض ما رو نشونده باشه، لیکن ما در خودی کمیته ها، در فرکسی حزبی، در خودی جلس های مجلس نمایندگان این مسئله بررسی کردیم و قابل قبول نبودن این قرار رو ما در اونجا بررسی کرده بودیم.
خب در یک مصاحبه روزنامه‌نگار و تحلیلگر رجب میرزا از شما پرسید که حزب شما رو، یعنی حزب اگراری رو، در رسانه و سخنرانی ها حزب کیسگی مینامند. جواب دادید که این یک مسئله نازک است. منظورتون از مسئله نازک دقیقاً چیست؟
من در اونجا هم شهر داده بودن نازکی مسئله در چی است. پیش از همه من میخواستم که به همون کارشناس یا تحلیلگر در نخونک شخصا بخورم و دلیل های کیسگی بودن رو از اون کس شنوم تو جواب صحیح به همون شخصیت دیم.
این یعنی کیسگی این است که حزب شما در برابر سیاست
نه.
حکومت هیچ اعتراض نمی کند، به یکم
بله.
قبول کرده حکومت اعتراض ندارد
در کدام شرط
زیبنده؟
در کدام شکل این اعتراض باید که موجود باشد؟
مثلا هر قانونی پیشنهاد میشد یکون وکیل شما در پارلمان ما اعتراض شما نشنیدیم.
خب یکون وکیل دیگر رو شنیدید. من یک خصوصیتی محکمه مسئله رو در پارلمان گفته گذارم.
مسئله نازک اگر
بله. وقتی که مسئله این قانون یا یک سازشنامه وارد میشود، مسئله دیگری که از لحاظ قانونگذاری باید مجلس نمایندگان اون رو بررسی و محاکمه کند، با کمیته ها ورود می شوند. پیش از همه این مسئله در سطح کمیته بررسی کرده می شود، بعد از اون در سطح سر کمیته، یعنی با اشتراک دیگر کمیته های مجلس نمایندگان، بعد از اون شورای مجلس نمایندگان برگزار می گردد که این مسئله بار دیگر دقیقا در شورای مجلس نمایندگان بررسی می شود و مسئله قریب که در شکل تیار با مجلس عمومی مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد و فکر میکنم که در اونجا علاقه بسیار مشکلاتی که بود مسئله های نفهمه بودن تا اون زمان حال خود رو میبرد.
ببینید این پاسخی که شما داده تقریبا ما از هر یک وکیل مجلس نمایندگان وقتی میپرسیم که از دیگر حزب هم که چرا قانون ها بدون بحث قبول میشون همین پاسخی که شما دادید همین پاسخ رو میدن. اما حالا مسئله نازکی که شما گفتید که حزب شما رو کیسگی مینامند و شما گفتید که این مسئله نازک است چگونه نازک؟
خب شاید نظری شخصانی تحلیلگر یا کارشناسانی نامعلوم بیم یا در نخونک من بسیار میخواستم با اونو صحبت کنم. این باشد که ما در بسیار مسئله ها هم فکری حکومت هستیم یا اینکه اعتراضی نمیکنیم در مسئله های مهمی که امروز در جامعه بررسی میشن در حیات سیاسی و اجتماعی اقتصادی، لیکن این خیلی نیست. ما شاید نظر دیگر اون باشد که تعدادی اعضای حزب ما تعدادی اون امروز بعد حزب خلقی دموکراتی دومین در جمهوری تشکیل میداد. ما هم رایون و هم عقیده های زیاد داریم در جامعه. نفران زیادی اعضای ما امروز در مقامات رهبری وزارت اداره ها در وظیفه های گوناگون فعالیت دارند. خود من رئیسی که وقتی که ما نظری خود را در این اون مسئله میگوییم و این مسئله قبول میشد علاقه فکر کردن در کردن ما در این مسئله سهم خود را گذاشتیم، چون که همچون رئیسی کمیته مجلس نمایندگان وقتی که مسئله از کمیته ما به شورا پیشنهاد کرده میشد و مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده میشد، این علاقه این فکر شخصی رهبری کمیته هم هست در اونجا همچون یک حزبی دیگر.
شاهد حادثه شدید، منظره جالب را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
این برنامه مهمانی آزادی است و همصحبتی ما هستند رستم لطیف‌زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پرزیدنتی. صحبت را ادامه می‌دهیم.
در هر انتخابات پرزیدنتی کشورهای دیگر دیبت و یا بحث نامزدها تشکیل می‌شود. اگر در دیبت یا بحث زنده با نامزد و رئیس جمهور فعلی امام‌علی رحمان روبرو شوید، با آن کس چی سوال می‌دهید؟
اول اینکه چنین دیبت شد، من افتخار میکنم که در چنین یک مکالمه اشتراک میکنم. سوال ها البته که در رفتی همون دیبت مشخص میشه.
در ذهنتون آیا سوالی هست که اگر لحالت امکان دیبت،
این دیبت ها بعد از معین شدن برنامه های حزبی، برنامه های نامزد البته صورت میگیرن، ما تحلیل میکنیم و میبینیم با فرقیت رو سخن میکنیم، اون مشکلات جامعه است، دیدگاه و نظری البته که پرزیدنتی عمل کننده رو میپرسیم. و من فکر میکنم اگر چنین دیبت شود، این دیبت بسیار یک مراوخنگیز میشود و تمام شاید همین 9 میلیون اهالی جمهوری تاجیکستان اون رو تماشا کنند.
حالا حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزد خود را پیشنهاد نکرده است و معلوم نیست که رئیس جمهوری فعلی امام‌علی رحمان در انتخابات اشتراک میکنند و یا نه. آیا امکان دارد که امام‌علی رحمان از شرکت در انتخابات پرزیدنتی 11 اکتبر دست کشند؟ آنگاه چه حالتی پیش میآید؟
برای ما هم بسیار مراوخ‌انگیز است که کی از حزب خلقی دموکراتی در این معرکه سیاسی پیشبری کرده میشود. ما چون این تلو نداریم و فکر میکنم که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نامزدی ارزنده ترین خود را پیشنهاد میکند، شاید پرزیدنت فعلی باشد، شاید شخصیت دیگر باشد و فکر میکنم که شخص ارزنده پیشنهاد خواهد شد و این معرکه بسیار معرکه
نبات. این کار حزب خلقی دموکراتی بله. است بله. اگر
انجمن این را معین میکند، این کار انجمن است.
پیشنهاد نشدن از اشتراک در انتخابات دست کشیدن، به نظر شما چه حالت پیش می آید؟
من نمیخوام، من گفتم من پیشگویی کردن نمیخوام. میبینیم که انجمن حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان نزدیک برگزار میگردد و در اونجا بعد اون خواهیم دانست که پیشنهاد کرده میشود.
آخران سوالم این بود که عبدالله ظاهروف رئیس حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان شب گذشته در یک اظهارات انتخابات پرزیدنتی ماه اکتبر را غیر قانونی، ضد کنستیتوسیونی و ضد مردمی خواندن و گفتن که از اشتراک در چنین انتخابات دست میکشن. واکنش شما به این گفته ها چی است؟
من گفتگوهای رحمت الله ظهور شهر نمیتیم.
واکنش شما چی است؟ انتخابات که شما حالا اشتراک کردید؟
انتخاباتی که اعلان کرده شده است و دایر میگردد در دایره قانون است. در دایره قانونهای عمل کننده باور کنید. وقتی که هر یک قراری در چنین ساعت قبول میشد و قراری خصوصا مهمی که نسبت به چورابیونی مهم سیاسی تحلیل های زیاد کرده میشوند، وضع امروزه به نظر گرفته میشوند، واقعیت و وقتی که قرار قبول کرده میشد باور کنید که در اینجا باید شک و شبهه درباره قانونی و غیر قانونی بودن اون نباشد.
شما شنونده برنامه مهمانی آزاد بودید. همصحبت ما بودن رستم لطیف زاده، رئیس حزب اگراری تاجیکستان و نامزد این حزب در انتخابات پریزیدنتی. اینجا رسیدیم به پایان برنامه. من مولا رجب یوسفی مجری و تهیه کننده برنامه شما را به پناه خداوند بزرگ می سپارم.
برنامه اخبار آزادی خوش آمدید. من شالوگو خوجه هستم. در استودیو امروز شما عزیزان نخست توجه کنید به سرخط موضوع امروز 28 آگوست. روی طولانی رو تای نمود اما نوچور در داخل تاکسی تولد کرد. نزدیکان زن میگویند پوسبون زایشگاه آنها را راه نداد. پوسبون رد میکند.
نه دروغ میگه. بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم که یک کنید. دروغ میگه.
در عرفه روز استقلال ازبکستان با فرمان پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف 113 مبوس عفو شدند. در بین آنها چندین سیمای شناخته سیاسی و دینی هم شامل بودند. و حامی حقوق مهاجران میگوید برای انتقال بعضی تاجیکان مجروح به وطن از روسیه هواپیمای مخصوص لازم است.
یعنی مطالب در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار بسیار کلان لازم میشه.
یک زنی سکنی نویه مومین‌آباد روز 27 آگوست مجبور شد از در داخل ماشین فرزندش را به دنیا آورد. با وجود آنکه پیوندان این زن 20 کیلومتر راه را طی کرده و او را تا تولدخانه شهر کولوب آوردند، ولی دربان به زودی برایشان اجازه داخل شدن را نداده است. سکنان محلی میگویند نه در داخل بلکه در نزد در بیمارخانه تولد کردن زنان در این منطقه در گذشتن جای داشته است. چرا پوسبون تولدخانه کولوب مانع ورود به بیمارخانه میشود؟ محمود جان رحمت زاده جانب ها را پرسید و حالا ادامه قصه را با هم میبینیم.
سبب جنجال این دو مرد به بیمارخانه سری وقت اجازه ورود ندادن ماشین است. ماشینی که کلینی سفرعلی نازیموف را از ناحیه مومین‌آباد برای تولد به کلوب آورده بود. این حادثه ساعت های 14 روز 27 آگوست رخ داده است.
نمی اومدم نمی شهروان قلاور دنم جا میگم ممکن نیست نرا میگم ما میگم عقب بس میگه سومم دی یک سومم تی میگم این اوراد کلین تولد کردم جا رفتم از دکتر التیموس کا وردم کا این ایت 5 10 15 مینوت زیاد استم با اوما خدم درو کم تلاش کردم
تا اونه که در رو کو شدن دلنوزه رشید جان کلین سفرعلی در داخل تاکسی تولد کرده است. نازیموف باور دارد که اگر در درآمدگاه تاخیر نمیشود کلینی او در شرایط مناسبی بهداشتی تولد میکرد. پاسبانی درآمدگاه میگوید از رهبریت دستور گرفته بود که ماشین های بیگانه را وارد نسازد، ولی قضیه دیروزه را دیگرگونه شهر داد.
نمیگه که من کسلی دارم برای روردم همینجا دشمن کرده دشمن کرد خیلی بیوه تفالون گفتی مجبوره انا گل میگه که تمرای تایی گفتی بخمو پاسبانی ما باید بپرسیم که تو کشو میره چی داری کسلی داری او نگفتی من کسلی بسیار روردم دارم
پولش قطعی چی بود؟ یک سوم بته میگه؟
نه دروغ میگه بسم الله الرحمن الرحیم نگفتم که یک سوم بته دروغ میگه ایش گفشم
ساکنان منطقه کلاب میگویند تولد این زن در بیرون درآمدگاه حادثه یگانه نیست قبلا هم در داخل ماشین یک زن تولد کرده است سبب پیشینه را هم تاخیر در اجازه ورود دانستند خبرنگاران محلی در نشست اخیر مطبوعاتی از سردار ریاست تندرستی این سوال را کرده بودند مسئولان میگویند در چنین حالت ساکنان به آنها شکایت نمی کنند. شهردار کلاب هم در نشست خبری ماه ایول گفت که بیمارستان ها را گشت و گذار کرد ولی به او اجازت نمی دادند که وارد بیمارستان شود.
گردی بانی سفر گشتم آه ندرو ندرو تو چی با ندرو؟ کسری دو درو نمیده ای تچکارو بکنم
ساکنان میگوید که با وجود این همه تا حال مناسبت در تولدخانه منطقوی و واریچوی آن دیگر نشده است.
رو میوریم با موضوع دیگر. روز گذشته پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف با مناسبت 29 سالگرد استقلال کشورش فرمان عفوی 113 محبوس رو امضا کرد. نزدیکان و وکیلان دفاع محبوسان گفتند که نمایندگان ریاست زندان های ازبکستان آنها را از امضای قانون عفو و آزاد شدن پیوندانشان 26 آگوست آگاه کردند. قبل از شروع برنامه من از همکارم سیروج دین اسلام پرسیدم کی ها به روی خط عفو شده ها داخل شدند.
در مجموع 113 نفر محکوم از منزل های گویم که از محبس ها آزاد شدند و بین آنها 4 نفر محکوم سیاسی و دینی بودند. از جمله روخدین فخرالدین ف 53 ساله که 2006 سال در قزاقستان در قلمرو قزاقستان در ولایت چیمکن بازداشت شده بود و به سالهای طولانی محکوم شده بود او را رهبر وهابیان و یکی از رهبران حرکت اسلامی ازبکستان می گفتند، ولی اقربای آنها همیشه می گفتند که روح‌الدین فخرالدین یک امام برجسته ازبکستان بود و ربطی به وهابیت و حرکت اسلامی ازبکستان نداشت. دومین نفر معروفی که از محبس دیروز آزاد شد پس از 20 سال این اسکندر ارکینزاده است که سال 2000 به حکم اعدام محکوم شده بود از طرف دادستانی ازبکستان و بعداً پس از فشارهای طولانی سازمان‌های بین‌المللی این حکم اعدام به 25 سال تغییر دادند و دیروز پس از 20 سال آزاد شد.
سازمان‌های عمومی حقوق بشر میگفتند در زمان اسلام کریموف رئیس جمهوری پیشین ازبکستان در مبسا بیش از 7000 زندانیان سیاسی و دینی نگهداشته میشدند. آیا درباره تقدیر آنها معلوماتی هست؟
با گفته هیومن رایتس واچ بیش از 7000 محکومان سیاسی و دینی بود در ازبکستان در زمان اسلام کریموف و پس از مرگ او سال 2016 سر قدرت شفکت میرزیایف آمد و تدریجا آنها را آزاد کرد. اکثر آنها البته آزاد شدند و بعضی هاشون خوب از محبس های سنگین به محبس های آزاد فرستاده شدند و این جریان هنوز ادامه دارد. شرکت میزیو گفته بود که این جریان طولانی می شود و با فرمان او دو سال سه سال پیش 16000 متدین که در روی خط سیاه بود از روی خط سیاه امنیتی ها و پلیس بیرون برآورده شدند و با گفته سازمان های بین المللی این جریان ادامه دارد و آنها میخوان که شرکت میرزیایف قاطعانه جریانی که یک چند سال قبل شروع کرده بود ادامه بدهد و باوری دارند که شرکت میرزیایف موفق میشود در این کاری که خودش آغاز کرده بود.
سروج اسلام بود همکار ما که در برای فرمان عفوی پرزیدنت ازبکستان توضیح داد. تاجیکستان نیز 9 سپتامبر جشن استقلال دارد. اگر بخشیده به این سنه مقامات تاجیک اقدام های را روی دست بگیرند حتما شما را بینندگان عزیز خبردار خواهیم کرد. اما تا آن دم بعد یک آگاهی در برای مهاجران مجروح تاجیک در مسکو برایتان نقل میکنیم. با ما بمانید. پیش از دو ماه این جانب سفارت تاجیکستان در روسیه طریق پروازهای چارتری در مد اول بیماران و افراد نیازمند را به تاجیکستان میفرستد. اما حامی حقوق مهاجران عزت امان اخیراً از یک بیمارستان در شهر مسکو دیدن کرد که در آنجا دو مهاجر تاجیک در حالت وزنین بستری شدند. ظاهراً مشکل انتقال این دو جوان به تاجیکستان تنها با دریافت بلیت به این پروازهای چارتری حل نمیشود، بلکه طور عزت امان میگوید برای این کار مبلغ زیاد لازم است. من از این حامی حقوق شناخته خواهش کردم که در باره نیازمندی های مهاجران معلومات بیشتر بدهد.
آیدی قضیه دو جوان مجروح، مجروح تاجیک شهروند تاجیکستان که الان در بیمارستان 36 در شعبه احیاگری قرار دارند، همین را گفته می توانم که یکی از این جوان ها که باهوش است می بیند ولی خب حرکت کرده نمی تواند، یک ماه قبل از طبقه 5 سرازیر گشته مجروح گشته است و اینک یک ماه می شود که در شعبه احیاگری قرار دارد و دیروز ما با رئیس مدیر شعبه احیاگری صحبت کردیم، ایرین علیانیدونه، شون با ما گفتن که این جوان باید که به تاجیکستان منتقل شود، ولی انتقال این جوان به تاجیکستان در این حالت بسیار کار سخت و وزنین است چون که نیاز به متخصص دارد، یعنی ریانیماتولوگ در کار است که این جوان ما به تاجیکستان منتقل کنیم و مبلغ بسیار بسیار کلان لازم می شود. و جوان دیوم که شما در نوار میبینید در یک کارگاهی سیمنبراری کار و فعالیت میکرده است در شینمنتج، اون جایی که چرخهای ماشینا ترمیم میشوند، روزی یک شنبه هفته گذشته نمیدونن، هیچ کس نمیدونه در کدام حالت چرخ ماشین ترکش میبرد، این چرخ ماشینی بارکش و الان یک هفته میشود که در حالت کاما در شعبه احیاگری قرار دارد و میبایش
معالجه یابد، یعنی این بسیار مدتی دراز است و نیاز به مبلغ دارد. البته
تو جوی اطلاعی افته مرکزی توجیکونی مسکف که شما رهبرش هستید علاقه به قدر امکان کوشش دارد با یکی از این جوانان بیمار دستیاری دراز کند، ولی معلوم که چنین نفرون نیازمند کمک کم نیستند. احوال آنها در شرایطی بسته بودن مرزها و طول افتن اثرگیری پروازهای دویمی چی می شود؟ این سوال دیگری من از عزت تمام بود.
بله، من با قول شما موافقم که مریضی ها خیلی زیادن، نیازمندان خیلی زیادن. مردم بعد از برداشته شدن قرنطین تا حال کار نیافتن، بسیاری ها به جای خواب موندن، به پول موندن، نیاز به بازگشت دارن. ولی امیدوارم که ماه سپتامبر کاملا قرنطین برداشته میشد و رئیس ها شروع میشوند و این نیازمندان برمیگردن.
با سپاس از عزت همون همی حقوق مهاجران که در روسیه با ما صحبت کرد. وزارت معارف تاجیکستان با نشر یک اعلان دانشجویان کشورو که به دانشگاه اوکراین و بلاروس داخل شدن از پرواز چارتری دوشنبه مینسک خبردار نمود. پرواز 30 آگوست به نقشه گرفته شده است، اما سرنوشت صدها جوان تاجیکی باقی مانده که با امید تحصیل در خارج به مکاتب عالی دولت‌های دیگر حجت سپریده بودند، بنابر بسته بودن راه‌ها روشن باقی می‌ماند. دانشجویان تاجیک از مقامات کشور طلب دارند سفری آنها را تامین کنند، ولی مسئولین معارف می‌گویند این کار تنها از آنها وابسته نیست. علی شیر ظریفی و شهلوی عبدالو در همین باره میگویند.
پس از 3 روز درس های عبدالجلیل در یکی از دانشگاه های روسیه سر می شود. نمی داند به درسش می رسد یا نه.
2 ماه پیش امتحان ها رو سپریدیم و در دوام 2 هفته جوابش برام و پریکازی ما برام، یعنی فرمان برام که ما گذشتیم داخل شدیم و دوام همین 2 ماه هست که ما انتظاریم کایر راه ها کشوده می شوند و ما رو اجازت می دهند که ما به روسیه رویم.
در پای خروج بیماری کووید 19 پروازهای معمولی بین تاجیکستان و دیگر کشورها قطع گردید. حالا در پیشروی سال نوی تحصیل بسته بودن راهها بیشتر دانشجویان دانشگاه‌های خارجه را غرق اندیشه کرده است. عبدالجلیل یگانه جوانی نیست که می‌خواهد داند که امسال در چه شرایط برنامه‌های تعلیمی را از خود می‌کند.
یکم سپتامبر سر می‌شود، لکن ولی نشد پلیات یگان چولی نیست. یگان خبر نیست ولی. یگان خبر چی زنگ می‌زنیم میگه.
نگرانی جوانان در حال است که وزارت معارف و علمی تاجیکستان میگوید در رابطه با این مسئله با چندی از کشورهای خارجه نامه رسمی ارسال نمودند.
جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین آمادگی خیش را برای قبول شهروندان جمهوری تاجیکستان، دانشجویان که به مؤسسه عالی جمهوری بلاروس و جمهوری اوکراین داخل شدند و در آنجا تحصیل میکنند، آمادگی خیش را برای قبول آنها ابراز نمودند و در اساس این در یک جایگی با وزارت کارهای خارجی و نهادهای وزارت کارهای خارجی در خارج کشور خط سیرهای تشکیل کرده میشوند که این خط سیرها میتوانند دانشجویان ما را به مؤسسه عالی برای تحصیل به مؤسسه عالی جمهوری بلاروس و اوکراین سفربر نماید.
هرچند وزارت معارف راه اندازی تحصیل فاصلوی یا آنلاینی را نیز یکی از راه‌های شرکت در درس‌ها می‌داند، ولی بعضی دانشجویان گفتند با سرعت پست اینترنت و نرخ گران آن چنین امکان را ندارند. طبق اطلاع وزارت معارف تاجیکستان در مجموع شماره دانشجویان تاجیک در دانشگاه‌های خارج کشور حدود 34,000 را تشکیل می‌دهد. اکثر دانشجویان تاجیک تحصیل در فدراسیون روسیه و جمهوری چین را برتری می‌دهند.
و وزارت تندرستی تاجیکستان گفت در شبانه روز گذشته در کشور یک نفر دیگر از کرونا ویروس نو فهمیده است. با این شمار رسمی جان باختگان از آخر ماه اپریل تا 27 آگوست به 68 نفر برابر شد. با اطلاع رسمی در شبانه روز گذشته 36 مورد سرایت بیماری همگیر ثبت شده است. شمار عمومی بیماران 8449 نفر است و از این بیش 85% شفا یافتند. برنامه را در همین ثانیه ها به پایان میبریم. تشکر برای همراهی. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.azadi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نوارهای جالب در آزادی ویدیو کانال ما در یوتیوب گذاشته میشوند. من شما را در هفته نو منتظر خواهم بود. استراحت خوب و خاطرمان داشته باشید.
آخر زمستان خیمت میکنی خیلی ارزان شده دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من خیرمان با قزاده تقدیم میکنم. یکی از شش ژورنالیستی بازداشت شده رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی که شام 27 آگوست اعتراضهای مینسک را پوشش میدادند، برای شرکت در نمایشهای غیرقانونی اعتراضی گمان بر میشود. این نفر یکی از 35 ژورنالیست و در مجموع 260 نفر است که به اطلاع مرکز ویسنا شام 27 آگوست بازداشت شد. اندری یراشویچ که نواربردار فریلانسر تلویزیونی نسته شوریمه می باشد در مقابل پرونده ماموری قرار گرفته است و قضیه او می تواند با جریمه بندی و یا حبسی واقعی انجامد. پرونده او روز 28 آگوست در یک دادگاه مینسک محاکمه می شود. شام 27 آگوست در مجموع 6 خبرنگاری که برای رادیوی اروپای آزاد، رادیوی آزادی، تلویزیونی نسته شوریمه و صدای آمریکا کار می کنند در جریان پوشش اعتراضات مردمی در مینسک بازداشت شدند. خبرنگاران بخش بلاروس رادیوی آزادی Олег Груздилович, Андрей Рабчикай و Олес Дашунский در میدان استقلالیت مینسک بازداشت شدند. Владимир Гридзин در میدان آزادی دستگیر شد. کمی دیرتر همه با استثناء یراشویچ آزاد شدند. به علاوه او روز 28 آگوست سه ژورنالیست رسانه‌های دیگر هم در اداره پلیس ماندند. آنها نیز برای شرکت در نمایش‌های اعتراضی غیرقانونی متهم می‌شوند. بلاروس بعد انتخابات پرزیدنتی 9 آگوست شاهد اعتراض‌های بی‌سابقه مردمی شده است. اعتراضگران بکار شدن انتخابات را طلب دارند که با پیروزی پرزیدنت عمل کننده الکساندر لوکاشنکا انجامید. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن که دراز مدت در این مقام ایفای وظیفه کرده است با سببهای صحتی از مقامش کنار می رود. آبه روز 28 آگوست گفت ماه ایول احساس کرد که خسته شده است و بعد آن که ماه آگوست دو دفعه به بیمارخانه انتقال یافت طبیبان سنگین‌تر شدنی التهاب روده‌اش را تصدیق کردند. در اظهارات خود آبه در مراجعت به شهروندان ژاپن گفت از آن که نتوانست مسئولیت‌های خود را در مقام نخست وزیری اجرا بکند عذر می‌خواهد. او گفت
من باید با بیماری مبارزه برم و تبابت کنم. سلامتیم خوب نیست و برابر این باید تصمیم‌های سیاسی بگیرم، ولی من نمی‌توانم در مسائل مهم به خطا راه دهم. به شرافت جامعه من باید در جریان تمام مسئله ها باشم. من این کارها را کردن نمی توانم و به قرار رسیدم که کارم را در مقام نخست وزیری ادامه دادن نمی توانم.
آبه اینچنین گفت تصمیم انتخاب شخصیت رهبری نو حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن به دست او نیست و این را باید اعضای حزب معین کنند، ولی او گفت که نخست وزیری بعدی باید کار را در امر مقابله با کرونا ویروس ادامه دهد. خبری از مقام کنار رفتن آبه به بازارهای مالی ژاپن تاثیر منفی رسانید. شینزو آبه یکی از آخرین رهبران جهانی است که اکتبر سال 2018 پرزیدنت تاجیکستان امام علی رحمان را در کشورش پذیرایی کرده است. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ در لحظه‌هایی که پیشبری نامزدیش به دور دوم انتخابات پرزیدنتی از حزب جمهوری خواه جریان داشت، دموکرات‌ها و جو بایدن رقیب انتخاباتیش را چپگراهای تندرو و تهدید به آرمان‌های آمریکایی نامید. ترامپ که شام 27 آگوست در بیرون کاخ سفید در انجمن حزب جمهوری خواه صحبت می‌کرد گفت بایدن اگر انتخاب شد بزرگی آمریکا را نابود می‌کند. ترامپ گفت دوام 4 سال اخیر ماموریت پرزیدنت با پاککاری خرابکاری هایی که بایدن راه داد مشغول بود. در رابطه با نجات پرستی و کرونا ویروس که دو مشکل جدی آمریکا می باشد، ترامپ گفت بایدن به حل مشکلات نجات پرستی قادر نیست. بایدن در نوبت خود در توییتر ترامپ را در آن متهم کرد که در دوره رهبری او خشونت راه یافت. ساکنان ناحیه اشکوشیم و وادی وخان ولایت مختار کوهستانی بدخشان در نامه سرکشاده از پرزیدنت تاجیکستان خواستند که تصمیم به جماعت دهات شیدخرف ناحیه اشکوشیم دادن نام وخان را بازبینی بکند. در نامه سرکشاد ساکنان ناحیه که یک نسخه روز 28 آگوست بر رادیوی آزادی هم دسترس شد، گفته می شود که بیش از 2500 ساکنی دهات ناحیه اشکوشیم در چند مجلس حضوری و آنلاینی ساکنان برون مرزی وادی وخان ناحیه اشکوشیم به قرار رسیدند که دادن نام وخان به جماعت دهات یک اشتباه خواهد بود. مؤلفان نامه مقامات را هشدار دادند که این قرار می تواند باعث در نهایت به اهمیت شدن ارزش تاریخی نام جغرافی وادی قدیمه وخان شود. میانه های ماه آوگوست مطبوعات خبر داد که رئیس حکومت تاجیکستان امام علی رحمان با پیشنهاد مجلس وکیلان خلق ولایت مختار کوهستان بدخشان موافقت کرده است که جانبدار از شیتخرف به وخان تبدیل داده شدن اسم جماعت دهات در حدود ناحیه اشکاشم شدند. قرار حکومت به بررسی مجلس ملی تاجیکستان فرستاده شد. تجربه کار پارلمان تاجیکستان که اکثر اعضایش از حزب حاکم خلقی دموکراتی و حزب رو به حکومت عبارت است نشان می‌دهد که اکثر کل قرار و طرح‌های موافقه شده از جانب پرزیدنت و حکومت بدون مخالفت مورد دستگیری یک دلانه اعضای مجلس قرار می‌گیرند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
رئیس جمهور دونالد ترامپ پیشنهاد حزب جمهوری خواه برای شرکت در انتخابات را قبول کرد. در این باره من کیومرسی عطا گزارش می دهم.
دوستان امریکایی، من امشب با سپاس صمیمانه و خوشبینی به پایان من پیشنهاد نامزدی به مقام رئیس جمهور امریکا را می پذیرم.
روز آخرین انجمن چهار روزه حزب جمهوری خواه در 27 آوگوست به سبب پاندمی در صحن کاخ سفید صورت گرفت. این هم بحث برانگیخت، چون در قرارگاه رئیس جمهور تا حال یگان چاره‌بینی سیاسی حزب برگزار نشده است. هنگام نطق در این روز دونالد ترامپ وعده داد اقتصاد آسیب دیده از تخت و تاز کرونا ویروس را آباد و میلیون ها جای کاری را برقرار میکند. او رقیبش از حزب دموکرات جو بایدن را بسیار تنقید کرد و فعالیت های خودش را برای مبارزه با ویروس ستود.
امریکا نظر به هر کشور بزرگ دنیا سطحی کمترین تلفات را دارد. اگر گپی جو بایدن را گوش میکردیم، هزاران امریکایی دیگر میفوتید. بجای تکیه به علم، جو بایدن میخواهد تمام فعالیت ها در کشور را قطع کند.
کارزار انتخاباتی امریکا زیر سایه پاندمی ماند که 180 هزار نفر را کشت و میلیون ها نفر را به جای کار گذاشت. به تخمین دانشگاه جان هاپکینز، امریکا از نظر تلفات در مقام 115 هم در جهان است. از نظر مرگومیر معمولی در جهان، امریکا در زینه 154 هم است. ترامپ بایدن را که معاون سابق براک اوباما رئیس جمهوری پیشین امریکا بود، سیاستمدار چپگرای نامید که به قول او موقع امریکا را در عرصه جهانی ضعیف میکند.
تمامی عظمتی که ما همچون کشور حالا به دست آوردیم در خطر است. این مهمترین انتخابات در تاریخ کشور ماست. در انجمن حزب دموکرات، جو بایدن و حزبش امریکا را سرزمین بی‌عدالتی نژادی و اقتصادی و اجتماعی نامیدند. امشب از شما سوال ساده می پرسم، چگونه حزب دموکرات با این همه بدگویی می خواهد کشور ما را رهبری کند؟ بانگاه چپگرانه خود، آنها امریکا را آزادترین، عادلترین و کشور استثنایی در زمین نمی بینند. آنها امریکا را کشور نابکار می بینند که باید برای گناهایش جزا بگیرد.
دونالد ترامپ تظاهراتی را که بعد از هلاکت چندی از سیاه پوستان برخاست، قانون افباشان نامید. بعضی از تظاهرات در چندی از شهرهای امریکا بر ضد پلیس با خشونت و خرابکاری و غارتگری انجامید.
Police misconduct, the justice system must hold wrongdoers fully and completely accountable.
وقتی پلیس خطا کرد، دادگاه باید خطاکاران را به جوابگری کشد و این کار را میکند. ولی وقتی اوضاع به مثل امروز ها به اینجا میرسد، ما نباید به قانون اوباشان اجازه بدهیم.
We must never allow mob rule. We can never allow mob rule.
جو بایدن در پاسخ به این همه در تویتر بیدادگری پندمی ویروس زیر نظر ترامپ را یادآوری کرد. او گفت که در عهد ترامپ امریکایی ها امن و آسوده نبودند. با خاتمه انجمن های حزبی نامزدها در دو ماه آینده برای جذب رای دهندگان به طرف خود میکوشند. کارزار ترغیباتی برعکس انتخابات های گذشته نه در میان طرفداران بلکه آنلاین صورت میگیرد. اما نتیجه نهایی بعد از روز 3 نوامبر بعد از انتخابات معلوم می شود.
با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
سوربون یونیف ساکن 60 ساله نویه رشتقلای ولایت بدخشان میگوید مقامات محلی به او اجازه ندادند.